شامگاهان خوب و خوشی رو برای شما همراهان گرامی رادیو فرهنگ آرزو میکنیم. ممنونیم که این شبکه رو برای شنیدن انتخاب کردید. در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زنده رادیو کتاب باشید از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
رادیو کتاب
به نام خدا. سلام میکنم به شما علاقمندان به فرهنگ، دوستداران میراث فرهنگی و شما که اهل کتاب خوندن هستید. بعد از ظهر شنبتون خوش. اگر تا به امروز میراث فرهنگی برای شما آثار و اشیاء تاریخی، موزه‌ها و ساختمان‌های قدیمی هستند، با برنامه ما همراه باشید تا از میراث ارزشمندی بشنوید که با داشتن سابقه تاریخی خیلی به ما نزدیک هستند. میراث ارزشمند در طی سالها و صده‌ها نسل به نسل حفظ شده، چرخ خانواده‌ها و جامعه رو چرخیده تا به امروز رسیده. گاهی هم شرایط زمانه اونها رو دگرگون کرده و در برخی موارد هم به دست فراموشی سپرده شدن. شاید با این توضیحات بعضی از شما حد زده باشید که منظور ما مشاغل ثانویه دستیه. حدس شما درسته. مشاغلی که روزگاری نه تنها میراث غنی فرهنگی بر دوش اونها استوار بوده که به صنعت و اقتصاد هم قدر و اعتبار بخشیدن. امروز برای ما از مشاغل و صنایع دستی بگید. از صنایع دستی که فراموش شدن، آیا صنایع دستی رو میشناسید که دوباره به چرخه صنعت بازگشته باشن؟ این صنایع ما معرفی کنید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558. اما امروز چه بخشی رو برای شما تدارک دیدیم در رادیو کتاب شنبه؟ مصاحبه خواهیم داشت با جناب استاد حسین مسرت، نویسنده، پژوهشگر و یزدشناس، و با ایشون درباره کتاب یزد دیروز، مجموعه خاطرات دکتر جلال گلشن یزدی صحبت می‌کنیم. همچنین همکارمون آقای آسیابانی جلد سوم کتاب تهران قدیم نوشته جعفر شهری رو به ما معرفی خواهد کرد که در اون به آیین و آداب رمضان پرداخته شده. بخش نشست هفته برای شما قسمتی از نشست تخصصی نمایشگاه قرآن نگاری، آینه‌ای به رؤیت آیات و آینه بزرگداشت سهم الدین زمانی، هنرمند قرآن نگار پخش میکنیم که در فرهنگستان هنر برگزار شده. ما برای شما بخشی از صحبت‌های دکتر محمد علی رجبی، عضو پیوسته فرهنگستان هنر، و دکتر سید رضی موسوی گیلانی، دانشیار مدرسه اسلامی هنر رو پخش می‌کنیم. در خدمت کارشناس مجری برنامه هستیم، سرکار خانم مینوگله. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما خانم حقیقت ناصری عزیز و به شما مخاطبان برنامه سلام میکنم. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید.
متشکرم خانم مینوگله. شاید خیلی دور نشده باشیم از زمانی که روند کار در برخی شغل‌ها و صنایع دستی رو میتونستیم از نزدیک ببینیم. البته بخت با نسل‌های پیش از ما بیشتر یار بوده و اونها تجربه و خاطره بیشتری دارن. مثلا این سعادت رو داشتن که اگر گذرشون به روستای شهری در جنوب می‌خورد، لنگ بافی رو از نزدیک ببینن، و یا اگر به بلوچستان سفر می‌کردن کسانی رو ببینن که بر فرش بلوچی شونه می‌زنن. اما جامعه ما تغییرات پرشتابی رو پشت سر گذاشته. مقدمه شما رو بشنویم.
بله، خیلی درست اشاره کردین خانم حقیقت ناصری. لنگ بافی واقعاً تا یکی دو دهه پیش تقریبا در حال نابودی بود و خیلی تعداد کمی بودن کسانی که این کار رو انجام میدادن. بله. و همینطور فرش بلوچ، فکر میکنم واقعا دیگه سختی بشه کسی رو پیدا کرد که این فرش رو ببافه و بیشتر از یا سفارش باید قبول کنن یا از بافته‌های قدیمی. در مورد صنایع دستی، بله، این کار خانوادگی انجام می شده و این تداومش و ماندگاریش رو در بسیاری از خانواده ها بیشتر کرد تا دهه‌های اخیر که ما در برخی از صنایع دستی واقعا مشکلاتی داشتیم، برخی از اونها در حال نابودی بودن، و فکر می کنم بیشتر به خاطر ماشینی شدن و دنیای تجارت بود که خیلی تغییر کرد. اما در دهه اخیر، یکی دو دهه اخیر، پژوهشگران و جوانایی که فعالان میراث فرهنگی بودن و دوستدار میراث فرهنگی بودن خیلی تلاش کردن که احیا کنن. بله. و خوشبختانه در بسیاری از موارد موفق شدن.
خب در مورد صنایع دستی صحبت کردیم، این نوید رو به شنوندگان عزیز بدیم که هفته آینده روز جهانی صنایع دستی و قراره که یه ویژه برنامه همین خصوص داشته باشیم و این بحث رو ادامه بدیم. ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای حسین مسرت، نویسنده، پژوهشگر و یزدشناس. آقای مسرت سلام، بر شما خیلی خوش آمدید به رادیو کتاب.
سلام بر شما و همه شنوندگان خوبتون در سراسر ایران.
متشکرم خانم گله، کارشناس موجی برنامه با شما گفتگو میکنه.
سلام عرض میکنم جناب مسرت گرامی، وقتتون خوش.
سلام بر شما و همه دستندرکاران برنامه خوبتون.
بله، در مورد کتاب آقای گلشن شما در جایی اشاره کردین که این کتاب یکی از مهمترین خاطرات در مورد شهر یزده، و میخواستم بپرسم ازتون ویژگی خاطرات آقای گلشن چی هست و چرا مهمه و اهمیت این کتاب برای کسانی که در مورد یزد پژوهش میکنن چی میتونه باشه؟
ببینید، ما از آخرین کتابی که در زمینه تاریخ یزد داریم، کتاب تاریخ یزد آیاتی است که وقایع یزد را تا سال 1317 در بر داره.
بله.
بعد از اون ما کتابی به نام تاریخ یزد نداریم و بعد از اون هرچی کتاب هست خاطرات هست، که یکی از این خاطرات خوب، خاطرات کتابی هست، کتاب یزد دیروز آقای جلال گلشن هست که وقایع یزد را از 1304 تا 1384 در بر میگیره.
بله.
این یک زمینه‌اش. و چون آقای دکتر جلال گلشن از خانواده‌های صاحب نفوذ یزد بوده، جز خانواده‌هایی بوده که در همه وقایع یزد به نحوی درگیر بودن و اطلاعات خوبی داشته، این هست که اطلاعاتی هم که میده اطلاعات دست اولی هست.
بله.
و ما مثلا کتاب یزد، کتاب روزهای دکتر اسلامی ندوشن هم داریم.
بله، درست. ولی
کتاب روزهای دکتر اسلامی ندوشن تقریبا یه خیلی جزئیش بیاز داره، بیشتر ندوشن هست و اینها.
یعنی این کتاب به عنوان یکی از یک کتاب مستند برای پژوهشگران میشه قابل استفاده باشه.
بله بله
بله.
من یه مقاله نوشتم، البته دو تا مقاله نوشتم، یه مقاله نوشتم که عنوانش از روایتی خوب از یزد دیروز که بعد از بسلا اون جریانی که خود من با آقای دکتر گلشن داشتم، بارها ازشون درخواست میکردم خاطراتشون رو بنویسن و ایشون بسلا زیر بار نمیرفتن، تا آخرش پذیرفتن نوشتن. این هست که در اون مرحله مهمترین ویژگی های کتاب رو هم برشمردم که اگر لازم هست من اینا رو اشاره.
من اگر ممنون میشم اگر حداقل یکیشونو بفرمایید که ما بتونیم حالا بقیه سوالات رو ازتون بپرسن که مخاطبان برنامه ما بدونن اهمیت این کتاب.
بله، اولیش که همون که هست اشاره شد، منبع بسیار خوب و در خود برای تاریخ سیاسی اجتماعی از ما بین سالهای 1310 تا 1357 دقیقا هست.
بله.
چون 57 تا 84 آقای دکتر گلشن در یزد نبوده، اطلاعاتش دیگه اطلاعات شفاهی است، ولی 10 تا 57 دقیقا خودش در یزد.
بله جناب مسرت، در مقاله‌ای که اتفاقا شما نوشتید یه اشاره‌ای هم کردین به این که بخشی از خاطرات آقای گلشن ننوشتن یا چشم‌پوشی کردن. آیا این در جایی نوشته شده و توی این کتاب نیامده که اصلا این خاطراتی که چشم‌پوشی کردن آقای گلشن اصلا در جای دیگه ای ذکر نشده؟
ببینید، تقریبا یک حالت طبیعی هست که بسیاری از کتاب‌های خاطراتی که نوشته میشه نویسنده بنابر ملاحظاتی که خودش در نظر میگیره، اقوام، مردم یزد، افرادی که میشناسه، بر حسب این ملاحظات برخی چیزها را نمینویسه، برخی خاطر نمیاره. چون خب به هر حال وقتی که مشخصا یک جریانی را اشاره کنه، مشخص میشه که این جریان منظور فلانی هست.
درست. بله.
اون خانواده ممکنه در تغییرات اجتماعی سیاسی تغییر چهره داده باشن، از خانواده فرودست به خانواده بالادست اومده باشن یا برعکس، و اینها ناراحت بشن. این هست که معمولا در این خاطرات، حتی خاطرات کتاب یزد شهر من آقای بشارت هم تقریبا هم، یعنی بیشتر به مباحثی پرداخته میشه که کمتر افراد در میزان اتهام یا در میزان خوبی باشد. مثلا به فرهنگ و مدار شعرا و نویسندگان، زندگی اجتماعی یا آداب و رسوم، بهداشت، لباس، پوشاک، وضع کشاورزی، نوروز، اعیاد، کسب و کار، معمولا به اینها بیشتر میپردازن تا به احوال شخصی افراد. مگر خاطراتی که رجال سیاسی می‌نویسه، که اصلا خاطراتی که رجال سیاسی می‌نویسه اصلا به همین قصد نوشته شده، به قصد روشنگری. ولی کتابایی که در حوزه به اصطلاح یزد دیروز هست، چندین کتابی که اخیراً نوشته شده، یزد در آینه زمان، یزد از دیروز تا امروز، چندین کتاب، همه حول و حوش همین موضوعات عامه پسند هست تقریبا.
بله جناب مسعود، من یک سال دیگه هم داشتم. تو این کتاب یک جاهای آقای گلشن یک بیان طنزی هم دارن و یک نگاه انتقادی هم دارن به یک ماجرایی که دارن تعریف میکنن. اینو چطور ارزیابی میکنید به نظرتون در خاطرات؟ من برداشتم اینه که میتونه یه انتقاد باشه، ولی میخواستم از شما هم بپرسم.
بله، البته خودشون در مقدمه نوشتن که بسیاری گفتن که خدا من را نگه داره از لغزش، ولی برخی جاها دیگه آوردن منتها بدون نام، مثلا همون فردی که خانواده بسیار خوبی داشتن، در اثر گذشت روزگار وقتی میخواستن دفنش کنن یه دمپایی کهنه ای داشته.
بله.
آقای دکتر جلال گلشن از دکترای مثلا حقوق دارن و جز، چون من باشون نشست و برخواست کردم، بسیار آدم شوخ و بزلگوی هم هستن.
بله.
ولی سعی کردن تو این کتاب از این موارد کمتر بیارن، بیشتر به اصطلاح حقایق و واقعیت های زندگی مردم یزد پرداختن.
بله، خیلی ممنون هستم از شما جناب مسرت، خیلی خوشحال شدیم صدای شما رو در برنامه شنیدیم.
متشکرم استاد مسرت، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما،
درود بر شما، خدا نگهدارتون. خب از شما پرسیدیم که آیا کسی رو میشناسید که دوباره به چرخه صنعت بازگشته باشن، این صنایع رو به ما معرفی کنید. دوست عزیزی که نام و نام خانوادگی خودشون رو ننوشتن و شماره 0939 پایان شماره 7432 گفتن: سلام، با تشکر و قدردانی از برنامه خوب رادیو کتاب و موضوع سنتی و ارزشمندش، قدیمترها گلیم بافی و حصیر بافی بود و حالا در روستای ما منسوخ شده. آقای اصغر سلطانی از شهرزا استان اصفهان گفتن: با سلام و وقت بخیر، شهرستان شهرزا استان اصفهان، صنایع دستی کوزه گلی، ظروف گلی، سوت گلی، قالی بافی هنوز رایج و مرسومه. خانم سعیده اکبرپور از فارس گفتن: یکی از رشته‌هایی که در استان فارس احیا شده دوره چین بافی یا وارونه بافیه، یکی از صنایع دستی تزئینی کاربردیه و بیشتر توسط ایل قشقایی تولید میشه، یک نوع دست بافته بسیار زیبا و شبیه گلیمه. ساعت 19:46 است و شما همراه هستید با برنامه زنده رادیو کتاب از شبکه رادیویی فرهنگ. خانم گله، برای این قسمت از برنامه قرار شده که بخشی از نشست تخصصی نمایشگاه قرآن نگاری با نام آینه به رویت آیات و آینه بزرگداشت سهم‌الدین زمانی هنرمند قرآن نگار رو پخش بکنیم. برای شنوندگان عزیز صحبت بکنیم راجع به کسانی که سخنرانی کردن در این نشست.
بله، این نشست هفته پیش در فرهنگستان هنر برگزار شد و دکتر محمد علی رجبی و دکتر ابراهیم بازرگانی و دکتر گیلانی هر سه صحبت کردن با موضوعات مختلف. دکتر محمد علی رجبی موضوع صحبتشون در تمجید و تکریم هنر قرآنی بود که در واقع در مورد خود استاد صحبت کردن.
بله.
و در بخش از صحبتاشون اشاره کردن که هنر اسلامی با قرآن شروع شد و اشاره کردن به اولین هنرهای اسلامی که اول شعر بوده، بعد خوشنویسی و بعد تذهیب، و همینطور اشاره کردن به رنگهایی که ابتدا در تذهیب استفاده می‌شده، مثل رنگ سیاه یا و طلا که هر دو تذهیب با این دو رنگ استفاده می‌شه و بعد لاجوردی هم اضافه شد به رنگ‌های تذهیب.
بله.
و همینطور صحبت کردن در مورد انواع تذهیب که حالا بخشی از صحبتاشون که مربوط میشه به ویژگی های کار استاد زمانی و در صحبتاشون خواهیم شد.
بله، بریم و بشنویم صحبت های آقای دکتر محمد علی ربی، عضو پیوسته فرهنگستان هنر، رو در نشست تخصصی نمایشگاه قرآن نگاری.
۴۵ سال کم سالی نیست، طراحی کنید، نقاشی کنید، آیاتو بخونید. من وقتی که شنیدم از استاد که چه بحثایی ایشون داشتن درباره این آثار، خیلی برام جالب بود. نشون میداد که مطالعه کردن، نه فقط مطالعه نظری، نه، جان سپردن، دل سپردن و حالا نقاشی کردن. نقاشی در واقع حاصل سرک معنوی ایشون با آیات قرآنه. این میشه اون تابلوهای زیبا، 114 تا اثر کم نیست، 114 تا رنگ اشاره فرمودن. ما اینقدر رنگ در آثارمون نمیگذاریم، لزومی نداره اصلا، ولی قید به این که 114 رنگ بیاد خودش خیلی جالبه. کی قید بر شما گذاشت آقای زمانی؟ کی قید بر شما گذاشت؟ هیچ که نمیتونه اینجوری قید بر انسان بگذاره مگر یک محبوب درونی. حاصل سلوک میشه نیک نفسی، نفس انسان پاک میشه، سلوک معنوی به سوی حقیقت، و اینجا هنرمند شکل پیدا میکنه. واژه هنر در فارسی یعنی نیک نفسی، انسان نیک، هو و نره، که از سو و نره، هو به معنای نیک، نره به معنای نوع انسان، انسان نیک یا نیک نفس. ببینید فرهنگ ما اینجوریست، به دنبال نیک نفسی هستیم، وگرنه نقاشی و همه اینا بهانه است. فرق نمی کنه. همه هنرهای ما آینه یک حقیقتن، همونطوری که مولانا میگه عیان همه شیشه های رنگین بود، کفتاد در آن پرتو خورشید وجود، هر شیشه که بود سرخ یا زرد و کبود، خورشید در آن هم به همان رنگ نمود.
خب صحبت های آقای دکتر محمد علی رجبی عضو پیوسته فرهنگستان هنر رو شنیدیم در نشست تخصصی نمایشگاه قرآن نگاری به نام آینه به رویت آیات. خب صحبت های شما رو میشنویم خانم گله در مورد سخنران بعدی.
در مورد من می‌خواستم یک کوتاه ابتدا از صحبت دکتر ابراهیم بازرگی بگم.
بفهمید.
که ما پخش نمی‌کنیم، یعنی وقتی نداریم، فقط صحبت آقای گیلانی رو پخش می‌کنیم. دکتر بازرگانی که موضوع صحبتشون در مورد موضوع قرآن به مثابه تصویر صحبت کردن، گفتن که آیات قرآن تصاویر زیادی در خودشون دارن که بعضی از این تصاویر ساکنن، بعضیشون متحرک و گاهی یک روایت رو از این آیات میشه واقعا ایجاد کرد و گفتن که خیلی قابلیت داره قرآن و خوشبختانه و اشاره کردن به کارهای استاد زمانی که تونستن واقعا تصاویر خیلی خوبی از این آیات در واقع ایجاد کنن. دکتر گیلانی هم در بخشی از صحبتاشون به آغاز تمدن اسلامی اشاره کردن که با قرآن شکل گرفته و شکل گیریش در طول 23 سال ادامه داشته، تا اینکه بعد از اون 23 سال با ورود صاحب نظران و عالمان این هنر بارور شد. همینطور معتقدن که فهمهای مختلف از قرآن در شکل گیری هنر اسلامی تأثیر داشته.
متشکرم. بریم و صحبتهای آقای دکتر سید رضی موسوی گیلانی رو بشنویم در ادامه برنامه.
سخنی داره ویل دوران، دوست دارم این سخن رو، که میگه که حکومت ها مثل رودخانه هستند و این آب دائما میاد و میره، ولی فرهنگ به مثابه درختان و گیاهانی است که در دو طرف این رودخانه شکل میگیره و ماندگار هست. با وجود اینکه حاکمان اموی 40 سال و در شام در اسپانیا 80 سال ماندن یا عباسی ها 5 قرن ماندگار شدن در بین النهرین، ولی جدای از این جنبه و روی سیاسی احساس میکنم ولی فرهنگ شکل گرفت و فرهنگ اسلامی و آنچه را که طعام قرآنی و نبوی دوست داشت که در حوزه هنر شکل بگیره شکل گرفت. این رو هم باید اضافه کنم که بی تردید هیچ تمدنی به تعبیر بعضی از پژوهشگران نتونست خودش رو از عناصر جاهلیت و از عناصر درست رهایی ببخشه. یعنی اینطور نیست که ما در تمدن اسلامی عناصر ناسواب نداشته باشیم و این امر وجود داره. اگر این تمدنی رو که پیامبر و قرآن سردمدار و آغازگرش بودند شروع کنیم، در طول تاریخ تمدن اسلامی این هنرمندان، شاعران، عالمان و توده مسلمانان بودند که این فرهنگ رو فربه کردند.
صحبت های آقای دکتر سید رضی موسوی گیلانی رو شنیدید از نشست تخصصی نمایشگاه قرآن نگاری با نام آینه به رویت آیات. یک بار دیگه پرسش برنامه رو طرح میکنم و موضوع ما صنایع دستی هست. پرسش ما هم اینه، آیا صنایع دستی رو میشناسید که دوباره به چرخه صنعت بازگشته باشن؟ این صنایع رو به ما معرفی کنید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558. خب خانم گله موافق هستی من پیامک بخونم؟ آقای شهرام مقدم از یزد گفتن که کاربافی قدیمی ترین هنر پارچه بافی در شهر میبوده که خوشبختانه در دهه‌های اخیر با تلاش پژوهشگران و دوستداران میراث فرهنگی و با برپا کردن دستگاه‌های بافت این هنر مثل قدیم احیا شده و تعداد دارها در شهر روستایی که قبلا به اون اشتغال داشتند بیشتر شده.
بله، کاربافی عذرخواهی می‌کنم، خیلی قدمت داره و گفته میشه که به دوران تیموری برمیگرده. در شهرهای استان یزد بافته میشه.
اجازه بدین یه قطعه موسیقی بشنویم، بعد از اون توضیحات شما رو میشنویم.
خواهش میکنم، عذرخواهی میکنم از مخاطبان برنامه. همونطور که خدمتتون عرض کردم، کاربافی به دوران تیموری برمیگرد. یک دار ساده است که ما در خیلی از شهرهای استان یزد داریم، اینو در شهرهای دیگه هم رایج بوده اما تقریبا هیچ اثری ازش باقی نمونده و بیشتر در استان یزد بافته میشه. به هر دستگاه کار گفته میشه و کالا که باش بافته میشه، مثل پتو بافی، پارچه بافی، کرباس بافی، و این اصطلاح به خاطر این به کار بوده میشه.
چه جالب، همون بر من سوال بود که کار بافی اصلا یعنی چی؟
بله، یعنی بافته های متفاوتی هستن که بعضیشون زیراندازن و بعضی تمپوش هستن.
درسته، خیلی ممنون از توضیحات خوبت. خب خانم گلی، کتاب میخوای معرفی کنی در زمین صنایع دستی؟
بله، یک کتابی که ما تقریبا چند ماه پیشم با نویسندش صحبت کردیم و این کتاب رو معرفی کردم، من دوست داشتم در موردش دوباره یکم صحبت کنیم، و چون کتاب مهمیه به نظر من، پژوهش در زیلوی یزده. امروز خیلی اتفاقی همه موضوعاتمون به یزد
خط شد. بله، همه مربوط میشه به یزد.
از جواد علی محمدی اردکانی، که این کتاب در مورد زیلوبافی صحبت کرده که تقریبا خیلی در آستانه نابودی که نمیشه گفت، ولی کارگاه ها و دست جایی که
خیلی استفاده نمیشه،
بله، زیلو بافته میشده کم بوده، که این که دوباره متعدد شدن و کارگاهی بیشتری ایجاد شد. خدمت خیلی طولانی داره و از هنرهای با ارزشیه این استان هست، و گفته میشه که به نوشته نویسنده کتاب که متأثر از حسیر بافی هست. در استان یزد تقریبا در خیلی از شهرهاش این کار انجام میشه، که البته میبود خیلی شناخته شده است. این کتاب 5 فصل داره که به تفکیل در مورد تاریخچه زیلو، نوع بافتش، ابزارش صحبت کرده، و از مجموعه هنرهای گنجینه سیمرغ که در فرهنگستان هنر چاپ شد، هنرهای از یاد رفته، یکی از جلدهاش این زیلوی پژوهشی در زیلوی است.
خیلی ممنونم از معرفی کتابی که داشتید. خب ما دیگه باید با برنامه در حوالی قاف بریم استقبال اذان مغرب به افق تهران، اما خدمت شما دوستان عزیز شنونده عرض می‌کنم که موعد اذان مغرب به افق تهران ساعت 20:35 است.